بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد رجال کشی بود، اختیار و رجال. کتاب اختیار و رجال سبک نگارشیش خاص و ویژه بود و گفتیم اگه یک کسی میخواد از مطالبش استفاده کنه به شکل تعبدی و حجیت، باید در این جهت حتما توجه به این نکته داشته باشه که سند و متن رو بررسی بکنه. اما در صورتی که میخواد به عنوان شاهد و قرینه و یک واحد اطلاعاتی معمولی اش استفاده کنه، نه نیست. لذا اگه یک کسی بخواد یک شرحی بر لحاظ سند و متن بر رجال کشی بزنه، یه راه کارش اینه، معجم رجال آقای خویی این کار کرده. این آقای خویی مجبور بوده تو هر بحثی که عبارت کشی رو بیاره سندش رو بررسی کنه، متنش رو هم بررسی کنه. دیگه کسی همه اینا رو بشینه جمع بکنه، البته نمیتونم بگم شرح کامل رجال کشی میشه، چون برخی از افرادم هستن که در رجال کشی اسمشون آمده، راوی روایت موجود در کتب اربعه نیستن، از این جهت اسمشون نیست، اما اونایی که هست میشه یه شرح از توش در آورد با این نکته‌ای که عرض کردم. خب نوع اطلاعاتی که در کتاب رجال کشی ما شاهدش هستیم خیلی متنوعه. اصلا انتظار نداشته باشید که هرچی اونجا هست جرح و تعدیله، نه، شکلاش مختلفه، متفاوته. برخی از اوقات اصلا یک داستانی رو تعریف میکنه که اون داستان راجع به یک موضوع دیگر است، اما به درد شناخت راوی میخوره. خب یه مثال سادهش راجع به همین عمر ابن حنظله که مشهور است، این روایت حالا که در ولایت فقیه هم بهش تمسک میکنن، عمر ابن حنظله محل دعواست. بله، خدمتون عرض کنم که در رجال کشی یک روایتی هست آورده، این فقط اینو مثال میزنم که روشن باشه چه جور بیانی در رجال کشی مد نظره. تو اون روایت، البته راویش خود عمر ابن حنظله است، میگه رفتم پیش، ببخشید این اشتباه لفظی شد، راویش کس دیگری است، که میاد میگه که امام صادق، به امام صادق میگه که آقا عمر ابن حنظله میگه که وقت نماز ظهر فلان وقت است. امام گفت اذن لا یکذب علینا، اذن لا یکذب. موضوع روایت چیه؟ وقت صلات است. یعنی اصلا با بره تو بعد وقت صلات، اما به مناسبت امام گفته این دروغ به ما نمیبنده. الان اون به قول معروف موضوع اصلی و محل بحث اصلی بین امام صادق و اون راوی راجع به وقت نماز است، راجع به عمر بن حنظله نیست، اما در این حال یه حرفی امام میزنه، یه تعبیری امام میکنه که اون تعبیر یه نصیبی هم به عمر ابن حنظله میرسه و میشه استفاده کرد ازش. لذا نوع نقلیات متفاوته. ممکن است یکیش به بحث اعتقادی بخوره، یکیش به بحث فقهی بخوره، یکیش به بحث چه نظر؟ بله، یه جورایی متفاوت‌تر اینا، هر کدام مسائل خاص خودشو داره و به این ترتیب مثلا زحمت میکشید اختیار معرفت رجالی هر جاشم خواستید باز بکنید، یه نقل کوتاه فقط باشه اینو بخونید که نمونه‌ای باشه که ما روش توضیح بدیم. هنیف در مجموع همه اسامی که امکان داره به صیغه تسقیر بخونید، اصل اولیه تسقیر است، الا ما خرج مثل حنان ابن صدیر، صدیر نیست، حنان ابن صدیر، بلکن حسین، حسین با صاد و با سین و شکلای حالا حنیف که شو حنیف اینا من. بله بفهم. محمد ابن مسعود همون عیاشی ها، بله، در واقع اینجا سندش این میشه، خود کشی از استادش عیاشی، محمد ابن مسعود عیاشی نقل میکنه. بله چی؟ از عیاش خلاصه. ای شو منی زندگیه دیگه. بله.
قال حدثني احمد بن عبد الله العرفي قال حدثني علي بن محمد عن احمد بن محمد الليثي عن عبد الغفار عن جعفر بن محمد عليه السلام ان علي عليه السلام كفن سهل بن هني في برد
كفن
سهل بن هني في برد احمد مورتن.
خب ببینید الان اینجا راجع به کفن کردن است، اما کفن کی؟ آره، اما کفن کی؟ سهل ابن حنیف است. این جهت رو شما چیزی هست استفاده نمی کنید که امیرالمومنین او را کفن کرد، امیرالمومنین او را دفن کرد. این یه امیرالمومنین کاری کرد، خود همین عمل. ببینید اینجا اصلا هیچ تعبیری نداره، امیرالمومنین گفتش آدم خوبیه، نگفته، هیچ تعبیر اینجوری نداره، نه، همین عمل یه جورایی نکته مثبتی است. گفتیم مدح نکته مثبت، این نکته است. بله؟ نه 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 نه. بله. بله بله همینطوره. اولا راجع به نماز، نماز قصه دیگری دارد، اما اینکه خلیفه مسلمین بیاد خودش بگه من این کارو میخوام بکنم و چیز باشه، نمیخوایم بگیم وزنش چقدره، نمیخوایم بگیم توصیقه، این حرفا نیست. گفتیم من لذت گفتم نکته مثبت، حالا این نکته مثبت وزنش چقدره؟ وزنش خیلی پایینه، اما به هر حال هست دیگه. یعنی من اگر چی؟ آره اون که دیگه اون شخصه علایه. آره بیش از این حرف هست. خدمتتون عرض کنم که بله، نه حالا اونم نه، حتی نمازم، حتی نمازم بله، صلا علیه فلان کس، باز اونم یه نکته ای داره، نمیتونیم بگیم هیچ چیه مگر آدم قطعی بود. چرا فقط امیرالمومنین این دفعه بیاد خلیفه مسلمین بیاد مثلا به کسی نماز بخونه؟ بیشتره. بله بله اینا متفاوته. لذا نکته مثبت است، نمیخوایم بگیم توصیق است، نمیگیم اگه اون نماز خون میره تو بهشت، نه این حرفا نیست، اما به هر حال یه جهتی هست. خب اینو خواستم واسه این تذکر بدم و گفتم بخونن که از اینا دستشون بیاد. اینجا جرح و تعدیل و الفاظ جرح و تعدیلی نداریم به این شکل. البته صبر صبر، البته یعنی البتهش میخوام همینو بگم، البته تو رجال طوسی توضیح خواهم داد. ما از عصر امام باقر به بعد کلمات رسمی رجالی زیاد داریم، قبلش تقریبا نداریم، اما این در کلمات رجالیان است، در روایت نیست. تو روایت امام یک کسی رو مدحش میکنه، یه نکته اینو میگه، امام که رجالی نیست، امام امام است، حرف امام با اصطلاحات رجالی نیست، در واقع اون به عملش هست، به اصطلاح تعبیراتی، مثلا همین اینها حافظ شریعتن، اینها حافظ فلانن، امثال این موارد. لذا اینها رو دنبالی نباشید که با اصطلاحات رجالی که متعارف هست تو این کتاب هم دائما ببینیم، نه اونا بسیار کمن. یه مورد دیگه هم بفرمایید. بله 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 بله.
حذیفه و عبدالله بن مسعود و سعدان ابن مسعود و حذیفه فقال لم یکن حذیفه مثل ابن مسعود.
اینا مثل هم نبودن. حالا این باز معنای مثل هم نبودن حذیفه و ابن مسعود چیه؟ که نفع کدومشونه، به ضرر کدومشونه؟ اینا مثل هم نبودن، اما کدومشون خوبه کدومشون بده و امثال این موارد خودش دیگه شرح میخواه. لعنه
مزایفت کانا بردن و ابن مسعود خلطن
خلطن
و بایدی از قوم و مال نعمون و قال بهم و قال اینجن
قال
و قال اینجن
اینه
تصفیح
کرد. نه اونو بعد میگم براتون چیه. بله ببینید در واقع حضرت میگه ابن مسعود با خلفا همراهی کرد، حذیفه با خلفا این چنین همراهی نکرد، این مثل اونا نبود. این تو مذهب، تو امامی بودن تأثیر داره. شما این مسئله رو بفهم. اون که میفرمایید این نسخه، نسخه ایست که با حاشیه مرحوم میرداماده. مرحوم میرداماد یه تعلیقه داره بر کشی، این دو جلدی هم هست، این اون نسخه است. میرداماد مشهور هست. حالا کس فلسفه بلد باشه دیگه نباید حدیث بلد باشه. بله، میرداماد یک شرحی بر کتاب کافی داره. نه، مقدمه کافی رو شرح کرده، بعد شروع کرده متن رو، هم اومده جلو اوائل، ولی دیگه عجل مهلت نده. اون مقدمه رو دیدن از دست میره، ورداشتن یک کتابی چاپ کردن به اسم ایشون به نام الرواشح السماویه. این رواشح السماویه روح مرحوم میرداماد هم ازش خبر نداره، چون این مقدمه شرح کافیه. بعدیا دیدن این مقدمه که داره می‌نویسه راشحت الاولا، راشحت الثانیه، راشحت الثالثه، یعنی فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، اسمش رو درست کردن، بیگران درست کردن، اسمش گوشن رواشح السماویه. درست فرمودید. لذا روح میرداماد هم از خبر نداره. بله، حالا این دیگه گفته چیکار کنیم در عالم متلک، بله، خیانت نکنیم. امامی بودنشو در میاریم. بله، خدمتتون عرض کنم که میرداماد میدونید این لقبه، اسمش سید محمد باقر حسینی استرابادیه. اما چه بهش میگن میرداماد؟
داماد
شاه عباس بود، شوهر خواهر شاه عباس.
نه،
یه مسلماته، از مسلمات. خدمتتون عرض کنم که میرداماد هم خیلی قلمبه سلمبه حرف میزده، با همین حرفای فلسفی، همین رواش و سماویه راشحت الاولا. یه قصه مشهور شده در موردش، اون قصه رو نیما به شعر در آورده. این رو ببینیدش، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. این قصه ای که الان راجع میرداماد عرض میکنم، نیما به شعر در آورده. به شعر چیزم نیست، به شعر نو نیست، شعر آره مسایزه. و اون اینه، چون میرداماد قلم به سلم به حرف میزد، واسهش درست کردن. میگن که میرداماد از دنیا رفت، وقتی از دنیا رفت شب اول نکیر و منکر بودن بالای سرش، گفتن من ربک، پروردگار چیه؟ گو استقست اول. میدونید فلاسفه یونان جوهر، جوهر رو میگن استقست. لذا تو عوام الناس هم میگن مثلا ساخته اونجا استقستش خوبه، محکمه. استقست از اونجاست، کلمه یونانیه، یعنی جوهر. گو استقست اول. اینا برگشتن این ملائکه نکیر منکر پیش خدا، گفتن ما همه این افرادی که رو زمین هستند با زبانهای مختلف میمیرن، میایم بالا سرشون میپرسیم من رب. خب یکی از عربی میگه، یکی فارسی میگه، این یه زبانی میگه که ما نمیفهمیم. بعد خدا برگشت به این ملائکه گفت برید کاری به این نداشته باشید، همون دنیا هم که بود یه چیزایی که ما نمیفهمیم. این خیلی نیماش لطیف به شعر در آورده. ببینید دیوان نیما رو، و خیلی جالبه. بگذاریم علیه ها، اون حاشیه میرداماد است. بله، و امثال این موارد تعبیرات این شکلیه. نه نه نه، فقط تو کل این کتاب چند مورد انگشت شماره، یک جملاتی رو گفته، اونم باز در رابطه با روایته. مثلا در رابطه با یونس، قمی ها با یونس بد بودن، روایتشو میاره، اینایی که بر علیه یونس بودن. زیرش فقط می‌نویسه نمیدونم این اهل قوم چرا با یونس اینقدر بد بودن. ترجمه‌اش همینه، یه چیز اینجوری. این که بیاد بگه مثلا نه از ذره من ثقه، نه اینجوری نیست و هیچ همچین برخوردی رو نداره. خب این رجال کشی به این شکلش. من نمونه های دیگه ای آوردم که به عنوان شاهد باشه. در همین صفحه در آخر چیز بله در صفحه 68 این روایت مشهوره که عزیزان خوندن. محمد ابن مسعود قال حدثني محمد ابن نصير كشي قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثني عبد العزيز ابن المهتدي القمي اشتباه تایپی داره مهتدیه. قال محمد ابن نصير قال محمد ابن عيسى و حدث الحسن ابن علي ابن يقطين بذلك ايضا. يعني دو تا سند داره. قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك انی لا اکاد و اصل و الیکه اسئلو کم ان کل ما محتاج و الیه من معالم دینی اف یونس ابن عبد الرحمن فقطون آخذ و انهو محتاج و الیه من معالم دینی فقال نعم. خب ببینید این تعبیر حدیث است و سؤالی و جوابی و به این ترتیب یونس رو حضرت معتمد حساب کرده. از اون طرف در مورد منفی روایتی از به اصطلاح امام در رابطه با مغیرت ابن سعید سندشو نمیخونم. قال ابو الحسن رضا کان المغیرت ابن سعید یک زبا علا ابی جعفر امام باقر فازاقه الله حر الحدید خداوند گرمای آهن رو یعنی شمشیر بهش چشون کشتنش گرمای آهن رو بهش چشون و موارد دیگری که از این دست خلاصه میتونید ملاحظه بفرمایید که در این کتاب مطرح شد. اما با توجه به این نکته اعتبار آراء کشی هم تکلیفش روشن میشه. ما در رابطه با آراء کشی اون چی که نقل میکنه که مربوط به کشی است به عنوان یه ناقل معتمد است، اما به لحاظ رأی به لحاظ نظر رأی و نظر نداره تا ما بخوایم بر اساسش بگیم این اعتبار داره یا نداره. نقل است، این نقلیاتش معتبر است. باید افراد در مقام محاسبه و حساب و کتاب کردن راجع به یک راوی روایات این کتاب رو بررسی بکنن و این اعتماد رو بهش به اصطلاح برسن یا اینکه احیانا این اعتماد رو نفیش بکنن. این چیزی است که در رابطه با رجال کشی مهم بود. اما کتاب یه مشکلاتی هم داره، از جمله مشکلاتش راویان ناشناخته است. علتش هم این است که جلسه قبل عرض کردم اطلاعات ما از حوزه ماورانه کمه. خب خیلی از این راویان راویان اون منطقه هم. ما اطلاعات خیلی راجب اینا نداریم. راجب قوم، قومی ها خودشون کتاب رجال دارن، خب خیلی هاشون شناختیم. کوفه کتاب رجال دارن میشناسیم، اما اونجا نه، لذا چون اینا به ما نرسیده یه مقدار مشکله. یه مشکل یعنی اسامی که باشون اونس نداریم که اینها کیان چیکاره اینا. مسئله دیگر این است که در این کتاب رجال کشی موجود مشکلات متنی هم پیش آمده. برخی از این روایات عباراتش در هم آمیخته، قاطی شده به شکلی که تشخیص اینها و مجزا کردن اینها آسون نیست. یه روایتی نصفش رفته توی یه روایت دیگر. ظاهرا این کار موقع تلخیص اتفاق افتاده، یعنی این برشی که اتفاق افتاده متن رو خراب کرده و مشکلات این شنینی درست کرده. پس هم مشکل سندی داریم توی این کتاب، هم مشکل متنی داریم برای متونی که در اونجا وجود داره. اما علی حال به لحاظ منبع مستند و نه مثل سایر کتب رجالی فتوایی، منبع مستند در حوزه رجال حساب میشه، خیلی مفیده و خیلی پرکاربرده. موارد استفاده بسیاری داره تو کارهای اجتهادی رجالی که حالا بعد انشالله یه تمرینی عرض خواهیم کرد، عزیزانی مراجعه میکنن به شکل کارگاهی انجامش بدیم. خب این هم در مورد رجال کشی. نکته ای راجع به رجال کشی، سوالی، مطلبی اگه دارید. بله بله عرض کردم به لحاظ اصل مؤلف این کتاب رو نقل میکنه، بله. اما این که هر خبری به صورت خاص نه، این نیست، این بررسی نه. بله
مثلا
نه مستقله. اربعه رجالیه. بله گفتیم اربعه رجالی. گفتیم اینا رو 6 تا یا 4 تا است اصول اولیه که اون دوتاش که دعواییه. فرق نمیکنه. حیثیت روایی و غیر روایی فرق نمیکنه. خب اینم رجال کشی که عرض کردم حالا باید عزیزان مراجعه بکنن انشالله واسه فردا برنامه اون اینه. بله بله بله. حالا روایت مرسل داره، همه چی داره. بله بله. معتبر نباشه اینا قرینه است در کنار سایر. چی؟ نه. خب دقت بفرمایید، از رجال کشی هم گذشتیم. چهارمین منبعی رو که مطرح میکنیم و پنجم، هر دو مربوط به شیخ طوسیه. آره مرحوم شیخ طوسی. آره درست. ولی خب آره حال اصلش از کس دیگه بود. بله. آه دست شاید نکنم خدا دست شاید نکنم. بله بله درست، حرف درست. لذا در باب تصحیفات و اشتباهات مثلا در کتب حدیثی مرحوم شهید ثانی میگه، میگه اگه خواستی از این تصحیفا و اشتباها پیدا کنی منبعش میدونی کجاست، تصحیف شیخه، آدرس اشتباهات رو به اونجا میده. بله میگه اونجا رو ببینید. نکته های واضحی هم داره. خدمتتون عرض کنم که حالا نکته شو میگم. اجمالا مرحوم شیخ متولد 385 و متوفای 460 هجریه. 385 از همین منطقه‌ای که اون وقت خراسان بزرگ بود و منطقه نزدیک هرات، از اونجا حرکت میکنه و میره به بغداد. در بغداد در واقع وقتی میرسه شاگردی شیخ مفید رو میکنه و بعدم در اونجا مشغول کارهای علمی میشه، از جمله تهذیب رو شروع میکنه به تألیف در زمان حیات استادش. 25 سالش بوده تألیف تهذیب رو شروع کرده و در 28 سالگی به اواسط کار میرسه و تهذیب رو تا یه جایی رسونده بوده. این جهت رو که میگم تاریخ ها رو به لحاظ یک نکته است. تهذیب مرحوم شیخ شرح مقنعه شیخ مفیده. در بخشی از کتابهایی که شرح کرده وقتی عبارت شیخ مفید رو میاره و بعد شرحش میخواد بکنه، اونجوری قال شیخ ابو عبدالله ایده الله تعالی و بعد از یک مرحله میگه قال شیخ رحمت الله علیه. دقیقا مشخص تاریخ داره که از چه زمانی در واقع مرحوم شیخ مفید، یعنی 413 که وفات شیخ مفید هست. ببینید خیلی ساده دیگه شد، 385 تا 413 میشه چند سال؟ 28 سال. 28 سالش دقیقا بوده که شیخ مفید فوت میکنه و بعد کارش رو ادامه میده. علی ای حال تو اونجا مشغول تدریس میشه در همون زمان شیخ مفید. بعد از شیخ مفید از درس سید مرتضی استفاده کرده. سید مرتضی هم تا سال 436 زنده بوده. مرحوم شیخ طوسی بعد از سید مرتضی، یعنی از سال 436 تا 460 مرجع شیعه بوده. از سال 436 تا 448 در بغداد بوده، در همون محله کرخ که الان ما میگیم کاظمین، کرخ بهش میگن، اونجا بوده و بعد این با این فتنه سلاجقه و اینها و کتابخونه شو آتش میزنند و منبر تقدیس و اینها، ایشون مهاجرت میکنه به نجف و از سال 448 تا 460 که 12 سال میشه در نجف بوده. البته نجف قبل از شیخ هم حوزه علمیه داشته ولیکن رونقی نداشته، لذا اگر میگن مرحوم شیخ طوسی مؤسس حوزه نجف حساب میشه، مثل همون جوری که عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم بوده، در حالی که قبل از آی حائری هم قم، بله همین مدرسه فیضیه قبل از مرحوم حاج شیخ هم بوده و مرحوم حاج شیخ قیامت طبقه دومش رو ساخت، طبقه اول بوده. علی حال ایشون محیی اون حوزه شد. در طول این مدت اون چی که مورد توجه شیخه و موقعیت اجتماعیش و موقعیت سیاسیش و موقعیت مذهبیش اقتضا می‌کرد این بود که از حیثیت تشیع به هر جهتی که شما تصور کنید باید دفاع بکنه. ببینید ما تا قبل از دوره صفویه عالم شیعی در درجه اول باید متکلم باشد، بعد هرچی میخواد باشه باشه، بعد فقیه باشه، بعد مفسر باشه، بعد هر چی دیگه شما بخواید بگید. چرا؟ چون ما هیچ مجموعه تمام شیعی نداریم. شیعه با اهل سنت روبروست، باشون سر و کار داره. اول باید اعتقادش رو جا بندازه، بعد بیاد فقهش رو جا بندازه، بعد بیاد اصولش رو جا بندازه و سایر موارد. لذا مرحوم شیخ دفاع از مذهب اصل و اساسش. تو همه کارهایی که انجام داده با توجه به مقدمه های کتابش وقتی بخونید میبینید این سبقه، یعنی سبقه کلامی بر همه مسلط است. مرحوم شیخ تبیان داره، تفسیره، مقدمهشو بخونید میبینید درست تفسیره، اما تفسیری است که بنابراین داره که با نگاه کلامی. تهذیب کتاب رواییه، اما مقدمهشو بخونید میگه عده‌ای از مذهب خارج میشدن، به ما اشکال میکردن که این مذهب شما عجب مذهبیه که کلمات خود ائمتون با هم دیگه تعارض داره، یه چیز روشنی نیست. تعارض و اختلاف نشونه این است که یه ریشه درست راستی نداره. من اومدم این کتابو بنوشتم که نشون بدم که نخیر، اینها چیز سختی نیست، یه امر معمولیه. و همینطور شما فقهش هم نگاه بکنید همینطوره، اصولش هم نگاه بکنید همینطوره و ما بقیه موارد. لذا اولاً و به ذات متکلم بود. این مسئله تا دوره صفویه بوده، یعنی شما هیچ عالمی رو که حالا شما از نگاه فقهی بهش نگاه بکنید سراغ نمیتونید پیدا بگیرید الا اینکه کتاب کلامی داره، فعالیت کلامی داره و مسائل این شکلی رو هم باید کنارش بذارید، نداریم که متمحض باشه. در زمان صفویه وقتی حکومت شیعی جا افتاد، خب خیلی ها دیگه ضرورتی نمیدیدن که مثلا حالا بحث کلامی رو اینقدر اهمیت بدن، لذا یه عده‌ای فقیه شدن که متکلم هم نبودن، یه عده‌ای مثلا فرض کنید مفسر شدن متکلم هم نبودن و همینطور در رشته های دیگری که اتفاق افتاد. علایه مرحوم شیخ با این شأنیت وارد میدان شده. در این جهت بنا داره در هر حوزه‌ای که وارد بشه یک کاری بکنه برای دفاع از مذهب، نه خصوص اون علم به تنهایی. یکی از چیزهایی که به نظرش میاد انجام بده و تو همه جا باز اینم حاکم هست به لحاظ روشی برای شیخ، کتاب جامع نوشتن، متفرقات، متفردات، جزئیات، اینا رو بذار کنار، جامع بنویسه، یه چیزی که به قول معروف کامل باشه، جامع باشه و گویا باشه. این هم باز تو همه آثار شیخ تو مقدمه ها میبینید این جامعیت، مأموریت خودش رو این میبینه که من یک کتاب جامع در تفسیر داشته باشم، یک کتاب جامع در رجال داشته باشم، یک کتاب جامع در کلام داشته باشم، یک کتاب جامع در فلان رشته، به این ترتیب خلاصه بنویسم. با این دیدگاه شروع کرده یه سری کارهایی، از جمله اینها کتاب رجال اوست. کتاب رجال رو من مقدمش رو میخونم تا عزیزان این نکاتی رو که عرض کردم به عینه ببینن. نکته ای که در رابطه با این چیز کتاب هست. اولا چرا شیخ این کتاب رو تألیف کرده؟ چه نیازی بهش بوده؟ چه مأموریتی رو این کتاب به عهده داره؟ مرحوم شیخ بعد از خطبه میگه اما بعد، فإني قد عجبت الى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على اسماء الرجال. من این کتاب را به درخواست مکرر، تکرر سؤال، درخواست مکرر از شیخ فاضل انجام داد. این شیخ فاضل کیه؟ بله؟ رجاله. این شیخ فاضل کیه؟ دقیقاً و به صراحتاً نیامده اینجا، ولیکن به قرینه این که چندین کتاب رو مرحوم شیخ طوسی به درخواست قاضی ابن براج ترابلوسی نوشته که شاگردش بوده، حدس قوی میزنن که اینجا همون قاضی ابن براج باشه که او درخواست کرده. میگه من اجابت کردم کلام او را که اسامی رجال رو جمع کنم. خب اسامی رجال منظورتون کدوم رجاله؟ خود مرحوم شیخ میگه الذین روو عن رسول الله صلی الله علیه و آله و عن الائمه علیهم السلام من بعده الى زمن القائم علیه السلام ثم اذکر بعد ذلك من تأخر زمانه من رواة الحديث او من آثرهم ولم يرو عنه. اسماء رجال رو جمع کنم، کدوم رجال؟ کسانی که از پیامبر نقل کردن، بعد از پیامبر، از ائمه تا امام عصر، اینها رو جمع بکنم. این یه تیکه. به اضافه دو دسته دیگر، اون دو دسته دیگر کسانی هستن که بعد از زمان به اصطلاح غیبت امام زمان است. اونها یه دستشون کسانی هستن معاصر با زمان ائمه زندگی میکردن اما از ائمه روایت نکردن. حالا یه کسی بوده، شیعه هم بوده، زمان امام صادق هم بوده، اما نیومده به اصطلاح از امام صادق مستقیما نقل حدیث بکنه، تو شهر خودشون بوده، یه واسطه رفته واسه شیعه روایت نقل کرده. روایت که نقل میکنه مستقیم از امام صادق نیست، با یه واسطه است یا یه امام دیگری. اینها آثرهم ولم یروعنهم، معاصر است اما روایت نکرده، یا نه اصلا در زمان ائمه متولد نشده بوده، مال دوره تاریخیش مال بعده. اینها بر اساس این عبارتی که ایشون آورده، من دو تا مطلب رو میخوام تبیین کنم. یه مطلب، تو این کتاب باب بندیش بر اساس اصحاب ائمه است. اصحاب یعنی چی؟ نه، همین نکته رو ببینیم چی. اصحاب یعنی چی؟ تو رادیو تلویزیون مثلا اینایی که متن براشون می‌نویسن، تو تولد ائمه، توی وفات اینها، اصحاب رو معمولا میگن یاران، اینجوریش میکنن. آیا اصحاب به معنی یارانه؟ شما چی به نظرتون؟ خب اجازه بفرمایید من راجع به این اصحاب یک مطلبی رو مرحوم میردامادم داره که عرض بکنم. ببینید اصحاب در مجموع دو دسته اند. یه سری اصحابی هستند که اصطلاحاً بهشون میگن اصحاب رؤیت. منظور از اصحاب رؤیت کسانی هستند که امامو دیدن، یعنی معاصر، این که بعضی از عزیزان گفتن معاصر با فلان امام هست، رؤیت کرده، تو کوچه رد میشده امام صادق رو دیده، این اصحاب رؤیت میگن. و یه سری افراد هستن نه، بیش از رؤیته، نقلم دارن، اینا میشه اصحاب روایت. اصحاب روایت یعنی اصحابی که نقل دارن. حالا اون اولیا هیچ نقل ندارن، دومیا نقل دارن. همونایی که نقل دارن دو دستن، یه وقت نقلشون مستقیم است یا به تعبیر دیگه به سماعه، یه دسته نقلشون با سند است، سماع نیست، میگن اصحاب اسناد. دقیقا همه چی شد؟ پس در واقع در کل اصحاب یه همچین تقسیم میتونیم بگیم، یا اصحاب رؤیت است، یا اصحاب سماع است، یا اصحاب اسناد است. تو اون جایی که در این بحث مطرح میشه، منظور اصحاب روایت است و به صورت خاص اصحاب سماع. وقتی که در کتب رجال گفته میشه فلانی از اصحاب فلان امام است، اصحاب رؤیت مد نظر نیست. خب چرا؟ از کجا میگیم این حرفو؟ یه ذره دقت بکنید، من دوباره این عبارت شیخو بخونم. اسماء الکتاب الذی یشتمل علی اسماء الرجال الذین رووا عن النبی والائمه من بعده الى زمن قشور الذین رووا، تفسیر کرده میگه من رجال میارم، اصحاب میارم، یعنی اینا راویان. حتی اگر امروز شما برید بگردید روایتی واسه اونا پیدا نکنید، ولو که آشهنده روایت پیدا نکنید، اما شیخ میگه من اینا رو روایتشون دیدم، اینا راوی هم، ولو که شما امروز برید بگردید تو پیدا نکنید. لذا این کتاب اختصاص داره به اصحاب. اصحاب هم تو حوزه رجال و این کتاب ما یعنی راوی انده. نگید آقا یه اسامی اینجا هست که یه دونه روایت هم ما ازشون ندیدیم، شما ندیدید، زمان شیخ میدونسته که اینها راوی هست. خب یه مطلب،
مثلا کسی که امام نهیده
باشه اما به اصحاب میشه؟ بله اجمالا اونم میشه گفت اصحاب. حالا میرسیم تو اصحاب صادق اینا هست، یه تعبیری هم تو رجال چیز هست که شاهد بر این مسئله است. صبر شوه، یه صبر. بله؟ حتی اگه دشمن امام باشه. لذا اسامی یک کسانی در کتاب هست که خب شما انتظار ندارید. بله خدمتتون عرض کنم که بر اساس این نکته که گفتیم، فصل‌بندی کتابم هم تو همینجا تکلیفش روشن میشه. یه فصل ایشون گذاشته اصحاب النبی، یعنی کل من روا عن النبی. 11 باب رو گذاشته اصحاب الائمه، که تو طبقات نگاری توضیح دادم اصحاب امیرالمومنین تا امام عسکری، این هم 11 باب، یه باب پیامبر، 11 تا اینا شد چند تا؟ 12. باب 13 هم درست کرده، اون کسانی که معاصر بودن نقل نکردن و کسانی که اصلا متولد نشده بودن اونا هم یک کاسه. باب 13 هم ها؟ بله بله، چون ببینید مرحومش حال صبر بده، چون ببینید مرحوم شیخ 460 غیبت که یا آقا 260 بینش تقریبا میشه چند سال؟ 200 سال. خب عده‌ای هستن اون وقت متولد شدن، راوی هم هستن، تو سند قرار میگیرن، اما خب ندیدن دیگه، واسطه واسطه به اونا رسیده. اینها رو میاد تو باب 13 هم قرار میده. لذا این کتاب 13 تا باب داره به همین ترتیبی که عرض کردم. البته در هر بابی به ترتیب الفبا، یعنی مثلا فرض کنید اصحاب پیامبر از الف تا یا، اصحاب امیرالمومنین از الف تا یا، و امام حسن و امام حسین به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا آخر میره جلو. استاد
ببخشید
آخرش
یه
راویان تو سنده مستقیم نیستن، راوی مستقیم از امام نیست اما با واسطه است. ببینید مثلا فرض کنید خود سید مرتضی، سید مرتضی رو آورده کجا بذاره؟ سید مرتضی که مال عصر ائمه نیست اما روایت میکند برای شیخ طوسی با واسطه. اینا میان اونجا قرار. بله حالا این عرض خدمت رو عرض کنم که پس راویان از امام رو به طب هر جایی که یک راوی از یک امام نقل کرده یا یک معصوم نقل کرده اونجا باید بیاد. در مورد ائمه متأخر که عمرشون کمه، عمر امامتشون کمه، این اتفاق زیاد میفته که یک کسی راوی از 3 امامه، خب طبیعتا با اون ملاکی که دست داد پس باید 3 بار اسمش بیاد، یه بار تو اصحاب این، یه بار تو اصحاب اون، یه بار تو اصحاب اون، چون قرار شد که راوی هر امامی زیر خودش قرار بگیره دیگه، اینم باید اونجا به اصطلاح ذکر بشه. این کارو کرده مرحوم شیخ، لذا کل مجموعه راویانی که در این کتاب الان آمار زده شده و در واقع تو این تصحیح های جدید شماره براشون زدن 6429 عنوان است و آمده، اما من میتونم بگم این تعداد راوی داریم یا نمیتونم بگم؟ مکرر داره، باید مکررها رو حذف کنیم. لذا اینجا یک کلمه یاد بگیرید، یه اصطلاح یاد بگیرید. تو کتاب رجال میگن اینقدر عنوان، نمیگن اینقدر شخص. دقیقا فهمیدید چی عرض میکنم؟ میگن اینقدر عنوان، نمیگن اینقدر شخص. نکتهش دیگه روشن شد ها؟ یکی از عزیزان توضیح بده؟
چون یه سری از این راوی ها هستن که مانده چند تا از علمه هستن، اگه بخواییم تعداد کلشون رو بگیم کمتر از این عنوان میکنم.
خب، و توجه داشته باشید، این که میگیم اینقدر عنوان، ممکن است توی کتابی تعداد افراد واقعی کمتر از این باشد. تو اینجا یه اتفاق میفته، یه جایی میرسیم برعکس میشه، تعداد افراد واقعی بیشتر از تعداد عنوان ها میشه. حالا نه، حالا اون طلب شما، سر جای خودش میگم کجا این اتفاق میفته و چرا. پس بنابراین ببینید، این رجالی ها حواسشون هست، نمیگن اینقدر نفر، نمیگن اینقدر شخص، میگن اینقدر عنوان. میگه تو کتاب شیخ اینقدر عنوان داره، اما این معناش اصلا این نیست که اینقدر شخص است. نواستون باشون. خب، این نظامی است که در این کتاب حاکم هست و مطرح شده با این عنوانی که مرحوم شیخ گفت روشن شد. ادامه بدم مقدمه رو و این مسئله رو توضیح بدم. بله. و ارتب ذالکه علی حروف المعجم. این کتاب رو درست باب باب کردم راجع به هر کدوم از ائمه، اما داخل هر امامی حروف معجم رو رعایت کردم، الف با ایرا. التی اولها الحمزه و آخرها الیا. اون حروف معجمی که اولش حمزه است آخرش یاه. خب وقتی معجم گفت دیگه چرا اینو گفت؟ التی احسن. حروف معجم رو به شکلهای مختلف میشه چید. یکیش این الف تا یاییست که ما الان هم عادت داریم، اما همون حروف معجم رو به ابجد هم میشه چید. بله بله احسن، باریکلا. چند شکل داره چینش حروف معجم. حتی برخی از حروف معجم رو بر اساس مخارج حروف میتونن تنظیم کنن. این کتاب العین خلیل اگه ملاحظه بفرمایید، اولین حرفی که شروع کرده چی آقا؟ عین. العین. بعد حروف حلقی رو میاره 6 تا پشت سر هم، بعد هم تو ادامه پیدا میکنه. علی حال این واسه این که مشخص باشه این شکل رو من دارم استفاده میکنم. لیقرب علی ملتمسهی طلبه. چرا این کار کردم؟ واسه که آسون بشه، هر کسی دنبال مطلبی میگرده راحت پیدا کنه حروف معجم. آره احسن. و یسهل علیه حفظه، و برش آسون بشه حفظ کردنش. اینا مال طلبای قدیم ها، مال حالا نیست که حفظ بکنن. کی میگه حفظ بکنن؟ بله. خب این کار واسه این جهت کرد. و استوفی ذالک علی مبلغ جهدی و طاقتی. بنابراینه آقا عزیزان، گفتم مرحوم شیخ دنبال چیه؟ جامعیت. و استوفی ذالک علی مبلغ جهدی و طاقتی. میخوام استیفا کنم، هر چی هست بیارم مقدار طاقت و توانم. و علی قدر ما یتسع لی زمانی و فراقی و تصفحی، امکانات تحقیق برام فراهمه. ولا ازمنو ان استوفی ذالک ان آخره، اما ضمانت نمی کنم که بتونم تا ته قصه اینجور کامل بره. چرا؟ فان روات الحدیث لا ينضبطون، راویان حدیث زیادن، منضبط نیستن، محدود نیستن. ولا یمکن حصرهم، امکان نداره من اینا رو حصر بکنم، لکثرتهم، خیلی راوی داریم. و انتشارهم فی البلدان شرقن و غربن، اینها در بلدان مختلفی منتشر شدن. حالا یه روایت، یه راوی اونور آفریقاست، یه راوی نمیدونم شمال کجاست، اینا شاید از دستم در بره، لذا ضمانت نمی کنم. غیر انی ارجو ان لا یشذ عنهم الا النادر و لیس علی الانسان الا ما تسعه قدرته و تناله طاقته. خب من در حد توانم بنام بر اینه، آرزو بر جوانان عیب نیست. خب اما چرا مرحوم شیخ، حالا درخواست یه طرف، اما چرا مرحوم شیخ اقدام میکنه؟ به خاطر همون نکته جامعیت. قبل از او کتاب جامع ما در این موضوع نداشتیم. تصحیحش اینه: ولم اجد لاصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنا، من ندیدم اصحاب ما یک کتاب جامعی توی این موضوع، معنا منظور موضوعه، در این معنا یعنی در این موضوع کتاب جامعی ندیدم، الا مختصرات، مگر یه سری کتاب مختصرهایی که نوشته شده بود. قد ذکر کل انسان طرفا منها، دیدم که هر کدوم از این مؤلفین یه بخشیشو آوردن، کامل نیاوردن. الا ما ذکره ابن عقده من دجال صادق علیه السلام، فقط دیدم ابن عقده رجال امام صادق رو جمع کرده، اون دیگه واقعا به آخر رسونده، خیلی کتاب مهمیه، جامعه فقط روایات امام صادق است. الا ما ذکره ابن عقده من رجال صادق فانه قد بلغ الغایه فی ذلک، ابن عقده به اکثر و غایت رسونده در مسئله جمع روایات امام صادق. اما بلم یذکر رجال باقی الائمه، رجال بقیه ائمه رو نیاورده، فقط رجال امام صادق رو آورده. مشکلش اینه، بعد تصحیح میکنه بیل لحظه، فانا اذکر ما ذکره، من هر چی ابن عقده گفته چیکار میکنم؟ میارم اذکر ما ذکره او ابن عقده. ثم و اورد من بعد ذلک ما لم یورد، بعد از نقل او هر چی نیاورده کم بود من میارم اضافه میکنم، مستدرک مینیستم که اندازش. و من الله استمتع. خب اینجا پس روشن شد انگیزه شیخ، کتاب جامعه میخواد بنویسه، درخواست ازش شده، تنظیم کتاب به چه شکله، اینهاش مشخص شد و معلوم شد که مرحوم شیخ کتاب ابن عقده رو کاملا برداشته آورده تو کتاب خودش جا داده، اورد و ما ذکره، همه اونو میارم به اضافه چیزایی که او ذکر نکرده، جا مونده از دست او، اونا رو میارم اضافه میکنم. حالا اینو توضیح میدم که کجاست، چجوری هم میشه پیداش کرد. خب مرحوم شیخ بفهم ضبط داره، داره ضبط میشه، بله خداست، خدمتتون عرض کنم که حالا ضبط میشه نگذارن یه جایی دم از هرچی گفت دیگه، واقعا اون وقت عیالوار عیالوار میشه. آقا دیگه عیالوار عیالواری بخونه. حالا ما البته مریدانی در آمریکا و در جای دیگه داریم نماز میگیرن، ولی خب فکر نمیکردم دیگه حالا بعد ما یه دردسرمون بشه. بله خدمتتون عرض کنم که بله خدمتتون عرض کنم که بعد از اینکه این کلیت رو آشنا شدیم، بریم داخل کتاب این چه خبره. ببینید کتاب طبقات است، از کتاب طبقات شرح حال انتظار داریم یا نداریم؟
نداریم.
جرح و تعدیل؟
نه.
اینا اصل قصه این، متاسفانه خیلی ها میرن سراغ رجال طوسی. خب برخی از صفحات صرفاً یه سری اسمه. میگه آقا چیه یه سری اسم ردیف کرده؟ به چه درد بخوره؟ اینم تعبیر خوبی بود. اینجوریه و نمیدونن که کاربردش اصلا چیه. میگه آقا اینا هست، ما میریم نگاه میکنیم، مثلا روایت هم نداره، مثلا پیدا نکردیم اینا، مثلا پس چه درد میخوره؟ چه کار لغوی بوده؟ این نکتش این است که توجه به فلسفه وجودی و کار کرده اینها ندارم. ببخشید شرمنده. خب یه مرور بسیار ساده بکنم، یه سری اطلاعات ساده بدم تا بعد برسیم میخوام نکته‌ای که استفاده کنم. وقتی که آره دیگه آره آره وقتی که این کتاب رو شروع میکنیم، اولا اینا نکاتی میخوام بگم که بعد چه استفاده هایی میشه از این کتاب کرد. اوائل دوره اسلام خب شهرنشینی تو عرب خیلی متداول نبود، قبیله‌ای آدم ها تشخیص داده میشدن، لذا شما در چندین به اصطلاح معصوم، یعنی تا اواخر دوره امام علی، دوره پیامبر که کلن وقتی شما نگاه میکنید اسامی رو نگاه کنید، سنخش همش نسبت به قبیله و عشیره و ایناست. حد اکثر این انصاری فلان ابن فلان انصاری، انصار و مهاجرین، در این حد آمده، اما بیشتر از اینها نیست. اطلاعاتی هم که در مورد افراد هست خیلی کوتاست، همینجوری من باز کردم و چیز نداره. داره که مثلا اسماء ابن حارثة الاسلمی سکن المدینه، یا در مواردی از این دست، مثلا فرض کنید داره که انیس ابن قتاده و قیل انه قتل یوم احد، در جنگ احد کشته شد، و یه سری اطلاعات بسیار در واقع معمولی در اینجا وجود داره. جرح و تعدیل تو بخشای اول کتاب نیست، خیلی کمه و زیاد نیستن. این در بخش اصحاب پیامبر داره حارث ابن عبد شمس الانصاری ذکره البخاری، همون بخاری سنی ها، ذکره البخاری و ما روا عنه شیئا، اما ازش چیزی نقل نکرده، مامای نافی است و ما روا عنه شیئا. یا برخی دیگه افرادی رو که هستن، چون زمان پیامبر اطلاعات راجع به این صحابه خیلی زیاد نبود، به طبع خیلی ساده، بسیط، معمولی افراد رو در واقع مطرح میکردن با انتصاب به قبیلشون. اما وقتی میاد دوره امیرالمومنین به جهاتی مجبور شد پاشو از عربستان بذاره بیرون، بیاد بیرون. خب کوفه رو کرد مرکز حکومتش و یه سری شهرهایی رو هم ساختن. علتش چی بود؟ ببینید بعد از اینکه اسلام در جزیره العرب جا افتاد، یکی از مشکلاتی که پیدا کردن، الان هم رو نقشه نگاه کنید، این قسمتی که جزیره العرب به مسیر خشکی ارتباط داره شمال جزیره العربه که میشه جنوب عراق و اردن و اینها. اینجا نزدیک حکومت دو تا رقیب جدی مسلمان ها بود، یکی ایران یکی هم روم. این دو تا کشور قوی مقتدر اینجا با کشور اسلامی هم مرز می شدن. اینها گهگاهی دست اندازی می کردن به مسلمان ها و تعدی می کردن به مسلمان ها. خب مرکز حکومت وقتی مدینه باشه، اگه بخوان یه لشکر بفرستن از مدینه که اینجا بره با اینایی که تعرض کردن در بیفته، تا اینا برسن بله کار تموم شده رفته. لذا به فکر افتادن خب یه کاری بکنن این که با این حکومت‌ها تکلیفشون روشن بشه. آمدن گفتن در سرحدات به اصطلاح قدیم یک سری جاهایی رو، پادگان‌هایی رو درست بکنیم تا این مشکل برطرف بشه. آمدن اول کوفه رو در سال 17 هجری ساختن و شهر کوفه از اول با نقشه ساخته شد. نقشه‌اش بله. این ساختن کوفه وقتم بگم، جای باستانی که نزدیک کوفه بوده شهری به نام هیره بوده، توجه بودی؟ که محل باستان میان نزدیک هیره یه جایی رو مشخص میکنن که پادگان بسازن، ولی به اصطلاح امروزی میشه پادگان. آمدن نقشش رو هم کشیدن. در قدیم الایام نظام به اصطلاح نظامیگری داخل جهاد اینطور بود، هر عشیره‌ای هر شاخه‌ای از یک قبیله یه تخصصی پیدا میکرد. مثلا تیراندازا کندی بودن، از قبیله کنده. برخی از این شمشیرزنا از قبیله فلان بودن، نیزه‌دارا از قبیله اینا تخصص داشتن. و اصلا وقتی که میخواستن نظام بگیرن تو جنگ، میگو بنی کنده برن اون طرف، فلان برن اون طرف، هر کدوم از اینا با قبیله شون چون تخصص داشتن. آمدن نقشه درست کردن واسه کوفه. چند تا کتاب الان وجود داره از قدمای ما، خطت الکوفه، خطت کوفه یا نقشه کوفه، دقیقا مشخص بوده هر قبیله کجا باشه، وسط قبیله میدون داشته باشه که اگر مثلا اینها میخوان برن یه ماموریت فلان قبیله با شعار اون قبیله، یه کسی میامد وسط میدونگاه ندا میداد، اهالی جمع میشدن با اسلحهشون میرفتن ماموریت. کاملا کوفه اینجوری طراحی شد در سرحدات که راحت بتونن عکس العمل نشون بدن با ایران با روم، اینها قشنگ بتونن در بیافتن. اول کوفه ساخته شد سال 17. سال 20 بصره ساخته شد. بصره هم مال عالم اسلامه، مال قبلش نبود. اینا اومدن ساختن و به این ترتیب چیز کردن. حالا اینا مال زمان کیه؟ دیگه زمان بعد زمان پیامبره. زمان امیرالمومنین دیگه شهرها درست شده. از اینجا یعنی وقتی میان در اصحاب امیرالمومنین دیگه این وصف کوفی و بصری و اینا چطور میشه؟ سرکلش پیدا میشه. دقیقا زمان پیامبر ما اینجوری نداریم. زمان پیامبر داریم که بعضی از افراد صحابه رو به لحاظی که بعدن در بصره میگه سکن البصره، این مال بعد زمان پیامبره، ولی دیگه این قسمت راحت شما اسامی رو اینجوری میخونید. مثلا فرض کنید بشر بن قالب الاسدی الکوفی، بکر بن اوس ابو المنهال تائی البصری، یعنی کوفه بصره همینطوری درست میشه و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. خب این یه نکته. پس اول زمان پیامبر انتصاب به قبائل است، زمان امیرالمومنین انتصاب به شهرها شروع میشه، هی میاد جلو. در یک مثلا حالا من الان هم دو تا صفحه باز کردم، همه از بالا تا پایین کوفی کوفی کوفی، تمام اینا پسونداشون مشخص. میایم جلوتر یواش یواش سر کله بعضی شهرهای دیگه هم پیدا میشه، حتی بعضی از شهرهای ایرانی پیدا میشه. خب و بعد دیگه تا آخر این مسئله در واقع زیاد میشه. اگر یک کسی خواست جغرافیای مذهبی کار بکنه، یک کسی اهلی شهریه میخواد ببینه که از کی در واقع این شهر تشیع درش بوده و متداول بوده، اینجاها اینا به کمک میکنه، این مسیریابی ها خیلی کمکش میکنه. میاد جلو. آره احسن. میاد جلو تا زمان امام باقر. تو اینجا تعبیراتی که وجود داره همینطوری تعبیراتش عامیه معمولیه، اصلا اصطلاح مصطلاحی در کار نیست. از عصر امام باقر که شروع میشه سرکله بعضی اصطلاحات شروع میشه، سقتون پیدا میشه، قبلش نداریم ما، قبلش اینا نیست. مثلا خیلی هنر کرده در زمان امیرالمومنین فلانی من زهاد سمانیه من الارکان اینا، اما سقتون رو شما تو اصحاب امام پیغمبر، امام علی، امام حسن، امام حسین دیگه نمیبینید. اما امام باقر به بعد تک و توک سرکلش پیدا میشه، تا بعد یواش یواش هی میاد جلوتر و این به نسبت البته بیشتر میشه. بله دیگه، نه همونه، همین که دیگه به قول من علوم یه مقدار تخصصی میشن و اونجا خودشون رو در اون نشون میدن. همه کوفی گفتم، اونا همش پشتر هم کوفی هست. خواستم بگم در زمان امیرالمومنین اینا دیگه شهرنشینی متداول میشه، از اون قبیله‌ای و در هم برهمی در میاد. آها خب طبقات دیگه، قرار است ما طبقه شخص مشخص کنیم، قرار نیست دیگه اطلاعات دیگری رو ارائه بکنه در این جهت. اگر هرچی دیگری ارائه کرد میشه تفضل و این دیگه اضافیه اون موارد هست. خب میایم تا زمان امام صادق. زمان امام صادق که میرسه همون جور که مرحوم شیخ گفت، تو ابن عقده کتاب خوبی نوشته و من هرچی او گفته برمیدارم میارم، طبق همون کدی که شیخ در مقدمه داده میشه رجال ابن عقده رو بازیابی کرد. رجال ابن عقده رو میشه بازیابی کرد. چطور؟ ببینید، پس در رجال ابن در ببخشید رجال امام صادق اتفاقی که افتاده، یه متن مال ابن عقده است، یه جامونده های اضافی شیخه. وقتی ما تو این بخش در واقع نگاه میکنیم به راحتی به مسئله پی میبریم که میتونیم بر اساس اون کشف بکنیم که اون اضافات کجاست و ابن عقده کجاست. الان ساعت چنده؟ آره. ببینید اگه خسته میشید تا چیکار کنم؟ دیگه بریم تا دوازده. آره. خب اینم تموم کنیم. ببینید این نکته رو تذکر بدم، حروف الفبا دقت بفهم، حروف الفبا رو شیخ و دیگران رعایت کردن، اما الفبای حرف اول، حرف دوم و سوم نه. آره اما اونایی که بس آمدن کنار همه، یعنی اسماعیل ها همه کنار هم، مثلا اسامی اینجوری رو کنار هم، بله همه کنار هم. اما آره اینا نیست. حالا مثالش رو بخوام ذکر بکنم، در همین حرف الف ما چیزی که داریم احمد، احمد نام ها 14 تا هستن، بعدش آدم، در حالی که آدم میدونی باید اول بشه، بعدش ابراهیم که زیادم هستن، ابراهیم ها باید مقدم باشن، احمد ابراهیم اگه حرف دوم رعایت کنیم، اما اینا رعایت نشد. احمد هم البته علت تقدمش اسم پیامبره، این احترام پیامبر. خب ما این اسامی شبیه کنار همه، حرف اولشون یکیه، شبیه هم کنار هم قرار گرفت. من همینجوری باز کردم حرف با، بشر از شماره یک هست، بشر تا شماره 15، بعدش بشیر از شماره 16 تا 21، بعد بشار از شماره 22 تا 27، بعد بکر از 28 تا 42، بعد بکیر از 43 تا 48، بعد بکار از 49 تا 53، بعد بکروی 54 و 55، بعد برد 56 و 57 و 58، بعد برید 4 تا، بعد بحر، بحرم 5 تا، بعد بزی 2 تا، بدر 5 تا، بستام 5 تا، بدار یکی، بهرام یکی، بردت ابن رجا یکی، بشر ابن ابی قیلان کوفی یکی، بسام یکی، بریت العبادی الحیری یکی، بریده اسلمی یکی، بدل یکی، بصر یکی، بیان یکی، بکر ابن ابی بکر دو تا، بستام یکی، برد خیاط یکی. این اواخر کسی یه احساسی چی شد؟ آباریکالله. ببینید دیدید اسامی تکرار شد. قرار بود مرحوم شیخ نظام الفبایی رعایت کنه یا نه؟ رعایت کنه، هم اسما برن کنار هم. بشرا رو ردیف کرده بود اما با یه فاصله آخر یه دونه بهش پیدا میشه، آخرش یه دونه بهش پیدا میشه. پس معلومه، دقت کنید، پس معلومه این بشر مال تو متن اولی نیست، اضافیه. این از همون مستدرکاست. پس همین نکته‌ای که نظام الفبایی به هم خورد و دوباره تکرار شد اسامی و اضافه شد، من میفهمم پس یه تیکه اصل است یه تیکه فرع است. اگر من بیام تو هر کدوم از این بابای الفبا این دقت رو بکنم، اسامی رو هی چک بکنم، برم اواخرش که شد اولین اسمی که تکراری شد، دقت فرمودید؟ بش داشتیم یه دفعه اونجا باز، یه دفعه یه بش پیدا، از اینجا به بعد میشه مستدرک. اینو از کجا میگیم؟ تو مقدمه خودش گفت اذکر و ما ذکره و اورد من بعد ذالک ما لم یذکره. پس متنی داره و مستدرکی داره، تو همه باب ها این هست، به راحتی انسان میتونه اینا رو پیدا بکنه و مشکلی نیست. تو اصحاب امام صادق فقط این اتفاق میتونه بیفته، جز یه دو تا باب. یه دو تا باب یه اسمه دیگه، ما قرینه نداریم که این مال شیخه یا مال ابن عقده، اینش دیگه گیر میکنی. ولی اینایی که پر اسمند چیز نداریم. مثلا در سه نقطه ثابت چند تاست؟ ثابت 8 تاست. سبیت یکیه، سویر یکیه، سور، سعلبه، سمامه، هر کدام دوتا، آخرش باز داره ثابت مولا جریر. ثابت قبلا گذاشته بود، این چی شد؟ این دیگه مال شیخه. تا اینجا مال ابن عقده است، از اینجا میشه مال شیخ. این رو میشه شناسایی کرد، این که گفته چجوری میشه اون رو در آورد، به این ترتیب قابل شناسایی است. کل رجال ابن عقده رو کسی میتونه در بیاره از رجال شیخ طوسی. خب مرحوم شیخ میاد و بر همین اساس پیش میره در بخشای مختلف و بعد که هی نزدیکتر میشه به اواخر، یعنی به دوره خودش، اطلاعاتم یه کم کم بیشتر میشه و به اصطلاح وسعت پیدا میکنه. از جمله وقتی میرسه به باب 13، باب 13 دیگه خیلی زیاد میشه، چون دیگه معاصرینشن، دیگه نزدیکن، فاصله کمه، اونها زیاده. من همجور یه در برخورد کردم شرح حال سید مرتضی علی ابن الحسین الموسوی یکنا ابو القاسم الملقب بالمرتضی ذل مجدین علم الهدى ادام الله تعالی ایامه اکثر اهل زمانه ادبا و فضلا متکلم فقیه جامع للعلوم كلها مد الله في عمره یروی عن تل اکبری و حسین ابن علی ابن بابوی و غیرهم من شیوخنا لهو تصانیف کثیره ذکرنا بعضها فی الفهرست و سمعنا منها اکثر کتبه و قرأناها علیه. خب چون معاصره اطلاعاتم زیاد میاد، راجع به دیگران هم کم و بیش این مسئله هست. پس بنابراین یه سیر کثرت اطلاعاتی داریم از کم به زیاد، ما تو این کتاب شاهد هستیم. اما علی ای حال اون چیزی که در این کتاب حاکم هست و مهم هست این است که ما نگاه طبقاتی به این کتاب داریم، یعنی میخوام ببینیم که طبقه را برای ما مشخص بکنه برای اون کاربرد تشخیص هویتی، و این جهت اصل اولیه استفاده از رجال طوسیه. اون توثیق و تضعیف ها حاشیه است و اون تفضلاتی است که به عنوان حاشیه میاد. قصد ما از این کتاب این بحث طبقات هست که عرض کردیم که چجوری میشه از این کتاب استفاده کرد و کاربرد میتونه برای ما داشته باشه. اگر کسی در کتاب رجال طوسی روایت داشته باشه از پیامبر یا ائمه، آیا این دلیل بر تشیعش هست یا نیست؟ چی به نظر؟ ها؟ نه، همین که اسم یه نفر رو آورده باشه اونجا یعنی امامیه؟ احسن. لذا تو این کتاب خلفای سگانه هم به هر حال روایت دارن از پیغمبر، اسم اونا هم هست، اسم منصور دوانقی هم هست، منصور دوانقی هم نقل کرده از امام صادق. اسامی از این آدم های عجق و وجق زیاد ابن عبی هست، چون ملاک این چیزا نیست. ملاک این که آدم خوبیه یا نیست، شیعه هست، سنیه، اینا نیست. ملاک روایت از این بزرگانه. عزیزان یه چیز به این سادگی گفتم، شما یه چیز خیلی ساده بودا. مرحوم مامغانی صاحب تنقیب المقال اینا اشتباه کرده، تصور کرده هر کی تو رجال توصیه شیعه است و امامی مذهبه، لزوم که همه اینا ممدوح هست امامی هست. حالا دیگه توجه حالا بگم اونا رو خرج بکنیم، میگه این 4 نفر 10 نفر رو خارج بکنیم، ما اینا رو کد گفتیم، این معنیش نیست. مابقی هم همینطورن، چون مرحوم شیخ گفت اسماء من ربو، اون ربو حکایت کردنه، آره یا اینا نیست، این تعبیر نیست. خب در رابطه با این کتاب 2 تا مشکل خیلی جدی وجود داره، این مشکل مهم و جدی. یه مشکل یه اصطلاحه که تو این کتاب مرحوم شیخ استفاده کرده، همینطوری همه رو انداخته تو دردسر، و اون اصطلاح اسند انه. حالا من به خاطری که مجبور بودم تلفظ بکنم اینجوری خوندم، ولی اینجوری هم نیست دا، معلوم نیست. اسند ان، اسند ان ممکن است هر کدومش که بخونیم اسند فاعلش کیه، ان به کجا میخوره، باز اینم چندین صورت میتونید شما تصور کنید. اسند باشه چی میشه، ضمیر انها به کجا میخوره. تو این مسئله 11 تا قول وجود داره، راجعم محتملات مختلفی که هست 11 تا وجود داره. مهمترین قول اینه که این عبارت اساساً مال شیعه نیست، هیچ جای دیگه نیست، تا هیچ کتاب رجال شیعه دیگه نداره اینو، اگرم دیگران دارن به نقل از شیخه، به نقل از اینجاست، یعنی اگه تو اگه شاد تو معجم رجال شما ببینید، اما به نقل از شیخه، حرف آقای خویی نیست، حرف دیگران هم نیست، این فقط منبعش اینجاست. به شواهدی این رو ما میتونیم درک بکنیم که این اصطلاح رو مال ابن عقده بوده آمده تو این کتاب رو رسوخ پیدا کرده. چرا؟ چون مرکز اصلی کاربرد این اصطلاح تو رجال صادقه، 333 نفر در رجال صادق این تعبیر در موردشون شده. در رابطه با برخی از ائمه دیگه هستن، اما یکی دوتاست، تو اصحاب رضام یکیه، تو اصحاب امام باقر هم یکی دوتاست، خلاصه اونا انگشت شمارن، هیچه تقریبا، اصل و مرکز تو رجال امام صادقه. خب پس مظنون است که این مطلب از کتاب رجال ابن عقده اومده. اما سوال، اگر از رجال ابن عقده آمده پس باید همونجا باشه دیگه، چرا تو اصحاب رضام هست، چرا تو اصحاب کاظم هم هست، چرا تو اصحاب باقر هم هست؟ اون رو رچش روشنه، رجال ابن عقده ای که نوشته بود فقط مال یک امام بود، هر کسی به هر شکلی از امام صادق روایت کرده آورده بود. اما مرحوم شیخ رعایت کرده یه مسئله ای رو، و اون مسئله این است که این شخص زندگی اصلیش، روایتگری اصلیش در از کدوم امام بوده. اینو من واسه که روشن بشه یه مثال بزنم، تو این شرح حال نویسی ها یک کسی میاد شرح حال جامع می نویسه، شرح حال علماء شیعه رو می نویسه، لذا اگر یه عالمی رو بخواد معرفی کنه میگه این شخص از شاگردان فلان استاد بزرگ است، دیگه استادای معمولی دم دستیشو نمیگه. اما اگر یک کسی خواست تکنگاری کنه یعنی فقط شرح حال یه نفر رو بنویسه، اونجا چی؟ اونجا دیگه هر کی که بوده برمیداره میاره. شرح حال نگاری منفرد، روشنه چی عرض میکنن؟ جامعه که مینویسن یه مقدار تسامح میکنن و اینا، اما وقتی میخواد منفرد بنویسه هر چی شد جمع میکنه، هر چی شد. من یه شرح حال واسه مرحوم ایروانی نوشتم، اونجا امام در یه سفری که نجف میرن یه هفته درس ایروانی میرن، همینطوری مثل مسافرها و اینا، مسافرها قدیم مثال ها که نبودن، طلبه ها و اینا میرفتن میموندن چند ماهی بعضی وقتا، یه هفته هم رفته درس ایروانی رو دیده ایشون مرحوم امام. خب ما اینجا آوردیم آقای ایروانی هم جزو اساتید امام، ولی شاید شما هم هر چند بار زندگی امام خونده باشید ندیده بودید که مثلا چرا، چون من میخوام تخصصی مخصوص امام بنویسم یا مخصوص ایروانی بنویسم طبیعتاً روش دقت میکنم، اما وقتی میخوام مجموعه بنویسم نه دیگه، اینا یه هفته یا مهم نیست، اینا مثل پولخورد میمونن اینا مهم نیست. خدمتتون عرض کنم که مرحوم شیخ طوسی میخواد یه کتاب جامع بنویسه، آمده کتاب تخصصی و اختصاصی ابن عقده رو آورده اینجا، بعد دیده یک کسی از اصحاب امام باقر اصل است، تمام عمرش از اصحاب امام باقر بوده، یه دونه روایت هم از امام صادق نقل کرده، میگه خب چرا من اینجا ذکرش کنم، میبرمش تو اصحاب امام باقر میذارمش، عبارت ابن عقده رو میبرم همونجا ذکر میکنم. از اون طرف یک کسی نوجوان بوده که امام صادق فوت کرده، یه روایت از امام صادق شنیده، بعدن همه دوره عمرش مال زمان امام کاظم است، خب منم اینم میبرم اونجا میذارم، چون من کتاب جامع دارم می‌نویسم، اختصاصی که نیست که. اینه که تفرق پیدا شده، واقعیتش اینه، با این اختلاف اقوالی که وجود داره، همونجور که مرحوم آقای خویی فرمودن، حق آن است که لنگ بندازی بگیم ما اصطلاح رو نمیفهمیم و در واقع سر در نمیاریم چیه، نه مثبت هم میگیریمش نه منفی، نمیدونیم اصلا چیه، این کلمه رو بلد نیست. مرحوم میرداماد آمده از این مطلب استفاده کرده، گفته اسند عن بخونیم و بگیم این شخص از اصحاب اسناد است، میگیم آقا این شخص درسته زمان امام صادق بوده و زندگی میکرده، روایت هم داره از امام صادق، اما با واسطه اسناد داده، مستقیما نشنیده. این قول مرحوم میرداماده، خیلی دور از واقع به نظر نمیاد، اما اجالتا واقعش این است که با لنگو بندازیم و بگیم بلد نیستیم یعنی چه. در برخی موارد ببینید این جامعیتی که شیخ میگه جامعیت مطلق که نیست که، برخی از موارد این ترجیحات ظاهرا اتفاق افتاده. خب مشکل دوم تو این کتاب اینه، باب 13 اسمش اینه، باب من لم یروه عن واحد من الائمه، باب کسانی که از هیچ کدوم از ائمه نقل حدیث ندارن، مستقیم منظوره ها، غیر مستقیم چرا؟ مستقیم نه. خب یا 12 اول معنی اصحاب چی بود؟ روایت دارند، درسته؟ باب 13 یعنی روایت ندارند، این 12 دارند، یه دونه ندارند. 54 اسم در این 12 یه طرف و باب من لم یروه عن واحد منهم تکرار شده، و این تناقضه، روشن است که جور تناقضه. تو اون 12 باب آمده یعنی روایت دارد، تو این باب 13 آمده یعنی روایت ندارد، این ندارد و دارد نمی سازه دیگه. در توجیه این مسئله 17 قول وجود داره، یعنی مشکل باب من لم یروه عن واحد منهم چجوری حلش بکنی؟ بله؟ ما تا الان روایت رو یعنی گفتیم روایت مستقیم از خود امام، درست شد؟ سماعه. حرف اینه تو اون 12 گفته اینا روایت دارند، پس میگیم اینا سماع کردن، تو باب 13 میگه روایت ندارن، سماع نکردن، این چجوری با هم قابل جمعه؟ 54 اینجوری داریم. دقیق ترین نظریهی که مطرح شده میتونه مشکل رو تو 50 حل بکنه، تو 4 گیر میکنه، یعنی هنوز نظریه ای که هر 54 رو علاج کرده باشه و تبیین بکنه بگه این است و جز این نیست نداریم، همشون گیر کردن. دقیق ترینش 50 درست میکنه، 4 گیر میکنه. رو این جهت تو این مسئله هم باز از معضلاته، یعنی ما نمیدونیم این چیه و این مسئله به چه شکله، این قیل و قال هاش زیاد. البته من خودم شخصا چرا نظر دارم، ولی علی حال به خاطر تدریسی ما میگیم نه نمیدونیم چیه و ما سر در نمیاریم. این مشکلیش نول کنید، تو خودش یه ساعت و نیم باید اقلا توضیح بدم. خدمتتون عرض کنم که با توجه به این نکته، اینم مشکلیه که تو این کتاب وجود داره یعنی مشکل باب من لم یرو عن واحد منهم که اونها چه اتفاق افتاده. این تکرار توی بابهای دوازدهگانه که مشکلی نداشت، تکرار تو باب سیزده و یکی از دوازده تا مشکل داره. این دردسریست که در اونجا ما بهش گرفتار هستیم و بهش مبتلاییم. این هم نکته دیگری که در باب رجال طوسی لازم بود بگیم. اما دو سه تا نکته، یکی این که رابطه رجال طوسی با فهرستش چیه به لحاظ زمانی، یکی مسئله اعتبار رجال طوسی نسبت به سایر منابع. من چقدر وقت دارم؟ چی شد؟ 11 و نیم. من چقدر وقت دارم؟ خیلی دیگه وقتی خودمونو بدیم دست هزارات اینجوری میشه. نه مثل اون پیرزنه میگو آج آقا باز دوباره گولم زد. خدمتتون عرض کنم که خب حالا پس وقت داریم من رجوع میکنم. مباحثه نکرده بودیم. خدمتتون عرض کنم که اما یه بحث راجع به اعتبار آراء شیخ طوسی است. ببینید مرحوم شیخ در این کتاب و همچنین فهرست نظریاتی داره. برخی از نظریات خود شیخ طوسی هم تو بحث فهرست خواهم گفت با همدیگه متعارضند. مثلا همین محمد ابن سنان هم شیخ توصیف کرده هم تضییع، سهل ابن زیاد و هم توصیف کرده هم تضییع. اینها یه مقداری دردسرای درست کرده. چقدر ما برای عبارت شیخ طوسی و نظر او میتونیم حساب باز کنیم. مرحوم فاضل خاجویی که از علما، محمد اسماعیل فاضل خاجویی که از علمای عهد صفویه بوده و کتابای زیادی هم داره، به سفت و محکم میگه اصلا عبارات شیخ طوسی هیچ اعتباری ندارد، حتی موجب زن هم نمیشود. چرا موجب زن هم نمیشود؟ میگه به خاطر اینکه کسی که حرفای متعارض میزنه، کسی که خودش نمیدونه چه کار است، چه جوری. محمد اسماعیل خاجویی، مشهور به فاضل خاجویی، اصلا میگه عبارات شیخ بی اعتبار مطلقا. عده دیگری نه، اینجور و با این شدت و حدت با شیخ مخالف نیستند، لکن میگن که مرحوم شیخ کثرت اشتغالات داشته و این کثرت اشتغالات باعث شده که اشتباهاتی بکنه. عزیزان توجه دارن، یه مثل مشهوره میگه که هر کی بیشتر حرف بزنه اشتباهش هم بیشتره به شکل طبیعی. یا از اون طرف میگن املاء نانوشته غلط نداره. وقتی شما املاء ننوشتید غلط هم نمینویسید، وقتی املاء نوشتید غلط پیدا میشه توش. یا امر طبیعی. ایشون به خاطر کثرت اشتغالات و استفاده از منابع واسطه‌ای، خودش تحقیق نکرده، منابع دیگر گذاشته جلوش، از رو اونا نوشته و استفاده کرده، اینها باعث میشه که انسان بعضی وقتا اشتباه بکنه و خطا ازش سر بزنه. این یه امر طبیعی. لذا گفتن اشتباهاتی ایشون دارن، لکن این معناش این نیست که حالا چون دو مورد هم اشتباه داره کلشو دیگه درشو ببر و ما نتونیم استفاده بکنیم. به لحاظ اعتبار واقعیتش این است که ما هیچ دلیلی بر رد اعتبار کلام شیخ نداریم. حالا اون مواردی که تعارض در کلام شیخ هست، یه جای توصیف کرده یه جای تضعیف کرده، اونها محملهای متعددی داره. یکی از نکاتی که میتونه این مشکل رو تا حدودی حل بکنه این است. ببینید مرحوم شیخ، حالا اصلا کاری هم به شیخ نداشته باشیم، کلی کسانی که تألیف میکنن یه وقتی از اول شروع میکنن مقدمش هم حتی مینویسن، هم تو میرن جه آخر، از اول همینجا شروع میکنه تا آخر. یه وقت نه، یه کسی میاد تحقیق میکنه، مطلب رو مینویسه اینا، بعدن یه بار دیگه میاد مثلا از اول درستش میکنه، مقدمش رو مینویسه، نمیم کاراش میکنه و سر روش رو یه دستی میکشه و ارائه میکنه. خب این دو تا روشه. اونایی که بعد از تألیف کتاب یه نگاهی دوباره میکنن، یه مقدمه مینویسن، اینا رو دقت میکنن، خب معمولا دقیق ترن، اون کتابشون بهتر میشه. اما بعضی هم نه، از اول شروع میکنن مینویسن. عبارت شیخ که در مقدمه خوندم، کسی به نظرش نیامد لحنش قبل از تألیفه یا بعد از تألیفه؟ قبل از تألیف. شیخ اصلا ده بشیده، تو همه کتابش هم اینه، تو فهرستش هم همینه، تو تهذیبش هم همینه، تو جای دیگه هم همینطوره. تهذیب و استفسار مقدمه شو بخونی، اونجا قشنگ میاد میگه من میخوام کتاب فقه بنویسم، اجماعاتو بیارم، اقوال مخالفین رو بیارم، میخوام اینا رو همه رو بیارم. اما شما بعد که میرید جلو میبینید خبرها نیست. یعنی به تعبیری بنایی رو گذاشته اما بعداً در مقام عمل بهش ملتزم نبود. حتی بله رفته تا آخر. این موارد زیاده ها. حالا ما بعضی وقتا میگفتیم قدیمی ها این کارو میکردن، ولی متأخرین هم دیدیم. یه آقایی بود، حالا ما قدیما منزلمون جایی بود، یا سیدی بود، البته از همین به اصطلاح معابدین بود، خدمتون، یعنی از اونایی که از عراق برگشتن، خدمتون عرض کنم که یه وقتی، حالا هر روز ما میدیدمش تو مسیر، بعد وقتام با هم راه میرفتیم و صحبت هم میکردیم اینا تا برسیم به درس. یه روز دیدم مجله الموسم که اون وقت در سوریه چاپ میشد، عکس ایشون رو جلد شرح زندگیش و فلان، سنی نداشتا، یعنی همین سن دوستانم شاید کمتر اون وقت که من میگم، شرح حال زندگیش و فلان اینا، چندین صفحه فقط فهرست تألیفاتش بود. اون وقت مثلا یه قلم شرح کل عربه، یه قلم ها، سنش حالا اینقدر، اینم اینو من اینو دیدم، روم هم نمیشد ازش بپرسم، حالا با هم میرفتیم، ولی یه روز دست از رو برداشتم دیدم مجله الموسم خلاصه شون. گفتم که این تألیفاتی که اینجا نوشته اگر کار آماده باشه، فقط آدم بخواد از روش فقط بنویسه چند سال طول میکشه دیگه، حالا اگه بخواد تحقیق بکنه که دیگه واویلا، این که دیگه اینا آها راستیتش ما دعوه‌مون اینه، یه چیزی رو نیت میکنیم، یه مقدمه می نویسیم، یه چند صفحه‌ش هم می نویسیم، میگیم این دیگه انشالله انجام میشود در مرور زمان. آره. و بعد به همین ترتیب من اینا رو گزارش کردم. این فقط نیته. آره. و ما یاد گرفتیم، گفتیم پس اگه طور ما هم خیلی کتاب نویسیم به صرف نیت و چهار صفحه شو بنویس بذاری یک کنار، که شیخ همین طور بوده. حالا نه همین طور بوده، یعنی کاملش کرده. آره کاملش کرده. و لذا حالا بعد تو فهرستم شواهدی رو میاری، اینا پرونده های باز بوده، یعنی چهار پنج تا پرونده باز داشته و با هم کار میکرده، اینجوری که مثلا این کتابو تموم کنم بعد برم سر اون کتاب، اون کتاب تموم کنم برم سر اون کتاب، نبوده. لذا ارجاعاتی به هم میده که اون ارجاعات درست نیست. داشت هم بودی؟ آره اون نگفته و بالعکس، و بالعکس داشت هم بودی. این اتفاقات میفته، این روش باعث شده خطاهایی تو کار ایشون بروز پیدا بکنه. به خاطر همین مسئله پرونده های باز، نه اینکه این یه بحثی رو کامل دقیق جامع ببندم برم سر بعدی. اینطوری مرحوم شیخ نیست و این روش رو عمل نمی کنه. شواهدش خیلیه، روش هم بودید. همه خود تهذیب و استفسار رو ببینید، در تهذیب مرحوم شیخ در جلد اول سند خودش تا معصوم کامل آورده، اما بعد از جلد اول تا آخر سند خودش تو صاحب کتاب حذف کرده. عیناً همین اتفاق تو استبصار هم میفته، در حالی که استبصار که نه بعد از تهذیبه، خودش میگه این بچه تهذیبه، اونجا هم همینطوره. دقیقاً تا بحث طهارت همین جوره، بعد از بحث طهارت باز از دوباره بخش اول سند حذف میشه. این معلومه کاملاً موازی با هم کار کرده، و الا باید تو تهذیب که این کاری کرد دیگه استفسار از همون اول دیگه اختصار سند بکنه، اما این کارو نکرده. اینها نشون میده که مرحوم شیخ کنار هم کار میکرده. این کنار هم اشکالش همینه که آدم یه وقتایی دیگه قاطی میکنه و این مسائل و مشکلات پیش میاد. این مسئله یعنی مشکلی که برای شیخ پیش اومده ناشی از این نکته است. لکن در این حال ما به عنوان یک منبع اطلاعاتی و نه به عنوان قطعی، منبع اطلاعاتی نمیتونیم رجال طوسی رو کنار بذاریم و نادیده بگیریم. خب با این بیان تا اینجا رو یکم جمع‌بندی بکنیم. خب چرا؟ این دیگه این مطلبی که من میگم اعم معزوست، یعنی ممکن است اشتباه بکند در طول زمان، ممکن است اجتهادش عوض بشه و ممکن است هزار اتفاق دیگه بیفته. همین موازی کاری این کار رو دید. یعنی در واقع قبل از اینکه این تمام بشود کار دیگه ای داره میکنه، ممکن است اینجا یه دفعه یه مطلب جدیدی رو بعداً بهش برسه و اضافه بکنه. دیگه نمیاد از اول، آره دیگه نمیاد از اول بگه همه رو برم درست بکنم. فهمیدید؟ نه همین موازی هن، من دارم همین میگم موازی هن. و شواهد رو میارم تو فهرست، شواهدش رو میارم که اینا موازی هن. اینا اینجور نیست این تمام بشه بعد حالا اونو شروع بکنه، لذا ارجاعات اشتباهه. خیلی از کتاب ها خیلی از کتاب ها نه اون تمام میکرد، بله تمام. لذا یک کاری شده آیه شوبری انجام داده، این مهمه. کسانی توجه نداشته باشن میگه چه اهمیتی نداره. گاه شمار تألیفات شیخ طوسی و گاه شمار روایات شیخ طوسی، این زمان بندی کردن ها مهمه ها، تا بفهمین کدوم اول بود کدوم آخر بود. مواردی هست مرحوم شیخ طوسی در عده حرف رجالی زده، در فهرست هم حرف رجالی زده، در رجال هم داره، با هم نمیخوره. خب کدومش اول بوده کدومش آخر بوده، اینا تو تعارض سنجی ها مهمه. این گاه شمارا به درد میخوره. گاه شمار روایات شیخ از طلعه‌کبری و دیگران، اینا خیلی مهمه که اینا بعضی وقتا بهش توجه نمیشه و عنایت نمیشه. خب پس بنابراین واقعش این است که نمیتونیم به این حرف مرحوم فاضل خاجویی به اصطلاح توجه بکنیم و این منبع رو کنار بذاریم، ولی خب دقت همیشه لازمه و باید عنایت بشه که بعداً اشاره خواهم کرد. در رابطه با این که شیخ طوسی رو با بقیه علما بسنجیم چی؟ اون انشاءالله تو رجال طوسی توضیح خواهم داد. تا اینجا ما یه برقی گفتیم و یه ابن قزائری و یه کشی و یه رجال طوسی، یه کم واسه که خودم ببینم فهمیدم یا نه عرض میکنم که هر کسی که در کتاب رجال طوسی است چه کار است؟ راوی است. هر کی راوی؟ هر کی تو رجال کشیه چیه؟ صحابه. یعنی همه روایت اونجا هستن؟
نه.
درباره او روایت است. درباره او روایت است. درش هم بودی؟ با همش درست. هر کی در رجال ابن قزائری است، ها. چی؟ راوی ضعیف بنابراین است. اینا ببینی اینکه عزیزی دیروز گفتن پس ما باید همه بریم بگردیم، گفتم هم بله هم خیر. اگر کسی منابع رو بلد باشه، یعنی اگه دعوا سر این شد که طبقه یه نفر رو میخواد مشخص کنه، دیگه شما دنبال ضعفا ابن قزائری باید برید یا نه؟ نه دیگه کارش نداری. روایت دربارش رسیده. خدمتتون عرض کنم هر کدوم از اینا یک کاری ازش میاد. اینی که اصرار میکنن منبع رو بشناسیم، آچار فرانسه، شما باید بدونید واسه فلان کار کدوم منبع، واسه فلان کار کدوم منبع، هر کدوم سر جای خودش. این جهت رو باید آشنا بشیم. اینا هم در واقع راجع به رجال طوسی.